خب بله، عرض کنم که بنابراین تا اینجا درباره این حکم دیدیم که یه مصلحتی در کار بود برای این حکم، مثل حکم پرداخت زکات قائل بودیم و این باور که انجام این حکم بهترین شیوه است برای تامین نفقه است. اما این نکته ای هم باید اینجا درباره این مصلحت بگیم. یکی از شیوه هایی که شما میتونید از این احکام فقهی دفاع بکنید و اینا رو نسبت به تغییر محفوظ بذارید، یعنی کاری بکنید که دیگه کسی نتونه به این حکم دست بزنه، یکی از شیوه‌هاش اینه که مصلحتی که شما برای این حکم قائلی تبدیلش کنید به مصلحت خفی، به اصطلاح مصلحت پنهان، مثلا مصلحت اخروی. خب به معنی که شما این کار میکنید دیگه این حکم ابطال ناپذیر میشه، یعنی شما یک جوری نمیتونید بفهمید که انجام این کار به اون مقصد میرسه یا نمیرسه. فرض میکنید درنچه راه ما برای تغییر این حکم ظاهرا بسته خواهد بود، درسته؟ بنابراین یکی از شیوه هایی که عمدتا نظامات فقهی رو نسبت به تحولات ایمن میکنن، در اول در ابتدا اینطوری نیست، در ابتدا مطالب کاملا روشنه، یعنی احکام ممکنه به تناسب با تغییر شرایط تغییر بکنه، اما بعدا که از سرچشمه ها فاصله میگیریم، یکی از شیوه هایی که فقها برای ایمنی بخشیدن به نظام فقهی در کار میگیرن اینه که میان با این مصلحتی که در نظام وجود داره بازی میکنن و میگن که ببینید ما دو جور مصلحت داریم، یه مصلحت به اصطلاح اخروی داریم که گاهی وقتا بهش مصلحت خفی میگیم، خفی به معنای پنهان، و یه مصلحت دنیوی داریم به اصطلاح مصلحت جلیل یا آشکار. حالا اینجا احکام ممکنه موضوع های مختلفی بگیرن، بعض از احکام ممکنه بگن که این احکام فقهی مسائل دنیوی دارن، مسائل اخروی هم دارن، اینی که اینجا ما گفتیم فقط مصلحت دنیوی شه. ممکنه شما مصلحت دنیوی یه حکم فقهی رو از طریق های دیگه هم بتونید حاصل بکنید، اما مصلحت اخروی فقط به همین طریق تأمین خواهد شد. از کجا میدونیم؟ برای خود خداوند رو تشریح کرده. برای این مصلحت اخروی هر چه که در کار بیاد سیستم فقه شما رو نسبت به تغییر ایمن میکنه، دیگه سیستم شما تن به تغییر نخواهد داد، درسته؟ مادام که این دو عنصر در کارن، عنصر مصلحت و عنصر باور، یعنی شما با خفی کردن مصلحت راه تکذیب این ابطال این باور رو میبندید، درسته؟ درسته؟ این مصلحت وقتی که خفی میشه شما دیگه نمیدونید که آیا این حکم وسیله مناسبی برای تأمین و مقصد هست، بنابراین که مقصد بر شما آشکار نیست، درسته؟ بنابراین یه شیوهی که معمولا در فقه ما، فقیهان ما به کار میگیرن برای اینکه اجازه ندن سیستم فقهی عوض بشه این است که مصلحت رو اخروی یا خفی میکنن، در نتیجه این اعتقاد ابطال ناپذیر میشه. شما هم مصلحت خفی رو که اشکال استفاده بکنیم میگن ما نمیدونیم، خدا میدونه، یعنی مصلحتی که در آخرت بناست برای ما حاصل بشه، خب به هر حال این قابل فهمه که بله چیزایی هست در این عالم که ما نمیدونیم، چه بسا خداوند این حکم رو بنا به مصالحی تامین کرده که از دیده ما پنهان است. خب به معنی که شما این رو بپذیرید که پذیرش برای فرد دیندار کار دشواری نیست، وقت شما این حکم رو، این باور رو دیگه ابطال ناپذیرش میکنه، یعنی کسی نمیتونه به شما بگه که خب پس این راه شیوه مناسبی برای تامین اون قایت نیست. خب این یه سیستم دفاعی خیلی شایعه برای اینکه نظام فقهی خودمون رو از تحولات ایمن ببخشیم. خب اما دو تا سؤال مهم در برابر این استراتژی مطرح میشه، پس شما فراموش نکنید رشته بحث چیه. نکته اول این بود که ما گفتیم که این باید فقهی رو دو جور میشه فهم، دو تا رکن داره، یه مصلحت هست، یه باور هدف وسیله، و ادعای ما این بود که شما هر وقت بخواید اینا عوضش بکنید راه ساده است، یا این مصلحت رو باید این کارش بکنید یا باید بگید این باور کاذبه، اگه بتونید از این دفاع بکنید این حکم ساقط میشه، عوض میشه. خب حالا یه عده استراتژی طراحی میکنن برای اینکه شما نتونید این کار رو بکنید. درسته؟ اون استراتژی نیست. این مصلحت رو خفی میکنن. به محض اینکه مصلحت خفی میشه، این حکم دیگه ابطال پذیر نخواهد. این باور رو نمیتونید کاذبش کنید، برای اینکه توی این حکم نمیتونید دست بزنید. فرض کنید چه شد؟ این استراتژی است که ما برای مقاومت در برابر تحول ممکنه در پیش بگیریم. در برابر این استراتژی چی میشه گفت؟ دو تا نکته مهم در برابر این استراتژی دفاعی در پیش میشه گرفت. نکته اول این هستش که فرض کنیم که حرفی که این افراد میزنن درسته، یعنی این خود که مصلحتی داره که خفیه بر ما پوشیده نیست، و لذا ما هیچ راهی نداریم که بفهمیم که آیا این حکم بهتری راه برای تأمین و مقصد هست یا نه. متاسفان معتقدیم که این حکم رو خداوند تشریع کرده، معتقدیم خب لابد راه مناسب برای رسیدن به اون مقصود بوده دیگه، و اینا خدا تشریع نمی کرد، پس باید این حکم رو انجام بدیم. خب پس ما همه اینا رو بپذیریم. تا اینجا رو بپذیریم که این مصلحت خفی وجود داره، این اعتقاد رو هم نمیشه کاذب شد. آیا این به این معناست که ما میتونیم این نتیجه رو بپذیریم؟ جواب اینه که نه، تحت شرایطی نه. چرا؟ برای اینکه همینطوری که عرض کردم، وقتی شما میگید باید، این باید مستلزم توانستن است. خب؟ یعنی به فرض که اینکه شما این کارا رو کردید، اما فرض کنید ما در شرایطی زندگی میکنیم که این خوب قابل اجرا نیست. تازه میکنید؟ من واقعا معتقدم که این مصلحت خفی در این حکم وجود داره، و واقعا معتقدم که اصلا این حکم برای تأمین و مصلحت هست، خب؟ اما شرایطی که تغییر کرد که انجامش بر من دشواره، ممکن نیست. خب؟ در این صورت شما شرط حکمت نیست که این حکم رو انجام بدید. چرا؟ برای اینکه ما یه اعتقاد دینی داریم که خداوند خود تکلیف مالایتاق نمی کنه. اگر در جای معلوم بشه که این حکم مالای و تاپ است، شما که قرینه پیدا کرد که پس لابد این حکم خداوند نیست، یا لابد این حکم در این شرایط از ما ساقط شده است. توجه میکنید در فقه این قاعده اصلی داریم، اون قاعده این است که در شرایطی حکم از ما ساقط میشه. شما تعجب نکنید، این خیلی چیز شایعه. برای مثال فرض بکنید که ما یک حکم، فرض کنید که در شرع آمده است که فرد نباید دروغ بگه، فرض کنید که این حکم فقهی، فرض کنید. حالا مثال های بهتری هم میشه در مثلا، من با مثال های کار ندارم، با احکام کار ندارم، نکته که میخوام بگم چیز دیگه. فرض بکنید که گناه دروغ گفتن به لحاظ شرعی حرام است، یعنی نباید دروغ گفت، خب تو سیستم فقهی، نه تو اخلاق. خب فرض کنید که یک کسی، این مثال رو زیاد میزنه، بگن که یه امامزاده داره از یه جایی رد میشه، واقعا یه فرزند یه امام که خیلی آدم مقدسیه میاد از جلو شما داره فرار میکنه، شما بگید که مثلا حضرت آقا کجا دارید شما فرار میکنید؟ میگید که یکی آدم دیوانه مجنون درنده خوی با یه دشنه برهنه دنبال من کرده، میخواد من رو بکشه، من رفتم که الان میرسه، و میره توی خونه قایم میشه. در همین بین شما میبینید که بله، واقعا یه آدم دیوانه درنده خوی با یه دشنه اومده، میگه که این امامزاده کجاست، من میخوام بکشم. شما میپرسید آخه چرا، مگه ایشون کاری کرده؟ میگه نه، حقی اوقات خوشم نمیاد، میخوام بکشمش. کجا رفته؟ تو دیدی کجا رفته؟ خب شما باید چی کار کنید؟ باید راست شو بگی؟ درسته؟ تعارضی به وجود میاد. بگید این خود که باید راست گفت، و بگید این خود که شما باید از جان آدم بی گناه دفاع کنید. درسته؟ کدومش رو باید انجام بدید؟ فرض کنید که شما واقعا معتقدید که هر دو خوب یه مصلحت خفی دارن، خدا هم خوب کرده، برای ما دلیل نداریم که باید خوب واقعا باید این خوب رو انجام بدید. ولی وقتی میان این دوتا خوب تضاهم میفته، شما باید بخیر یک شو اختیار کنید، هر دوتا رو با هم نمیتونید اختیار کنید. خب مجبورید یک شو تعطیل کنید. معناش یعنی این که در اینجا شما نمیتونید هر دو باید رو با هم انجام بدید، شرط توانستن ساقط شده. درسته؟ بنابراین یکی از این حکما ساقط میشه. در فقه بهش میگن تضاهم،
مزاحمت.
بله، تضاهم یعنی دو چیز ازدحام میکنن با هم، تقابل پیدا میکنن، تعارض پیدا میکنن. درسته؟ بنابراین فرض کنیم که این بایدهای فقهی واقعا حقیقتا از اون نوعی هست که در اون استراتژی پیشنهاد شده، یعنی واقعا مصلحتشون خفیه، واقعا هم این اعتقادش صادقه، این فکرش کرد. خب حالا فرض کنید که دو تا از این نوع بایدها با هم تعارض پیدا کردن، خب شما مجبورید یکی رو تعطیل کنید، برای اینکه نمیتونید هر دوش رو با هم انجام بدید. یعنی ببینید جواز این که شما باید یکی از این حکما رو تعطیل کنید این است که شما نمیتوانید هر دو رو با هم انجام بدید. یعنی این باید مستلزم توانستن است. شما نمیتونید چون بگید چون خدا هر دوش رو خواسته من باید هر دوش رو انجام بدم، آخه بله باید انجام بدید، ولی در این شرایط نمیتونید. حالا باید یک اختیار کنید. روید در اینجا میبینید که چیزی باید، یعنی اگر در جای انجام فعلی پذیر نباشد اون تکلیف از شما ساقط میشه. یا که وقتا میگن شرایط اسر و حرج، این سینه اسر و حرج، این شرایط دشواری در تنگنا در مجلس قرار گرفتن، میگه گوشت مرده نباید بخورید. خب ما میدونیم که یه مصلحتی در کاره که ما اصلا روحمون هم خبر نداره و برابر این اعتقاد درست بده، یعنی برای تأمین اون مصلحت این کار درسته، گوشت مرده نباید خورد. فرض بکنید که مثل این کسانی که ایالت کالیفرنیا رو پیدا کردن، تو این ساکرامنتو کوالی ساکرامنتو که میماتن تو برف گیر کردن، هیچ راه پس و پیشی هم ندارن، غذا هم ندارن، همه یا باید بمیرن و اونی که مرده رو بخورنش. خب باید بخورن، باید که در اینجا نمیتونن اگه این کار نکنن از میان خواهند رفت، یعنی جواز وجود داره چون در شرایط اسر و حرج میتونن انجام بدن. در شرایط اسر و حرج چون شرط توانستن ساقط شده اون حکم هم ساقط میشه. اینا تمام با این فرضه که اون تغییر رو بپذیرید. حالا بالاتر از این ما یه قاعده دیگر هم در نظام فقهیمون داریم، این از تکلیف مالایطاق است. خود خداوند گفته که من تکلیف مالایطاق نمی کنم. درسته؟ پس یکیش باب تضاهم بود، یکیش اسر و حرج بود، یکیش هم تکلیف مالایطاق. خدا میگه که هر جا تکلیف حقیقتاً از طاقت شما فراتر بود بدونید که یا من از اول تکلیف نکرده بودم یا این تکلیف مال شرایطی بود که شما میتونستید انجام بدید. حالا که شرایط جور شد شما نمیتونید انجام بدید، تکلیف از شما ثابت است. تمام اینا با این طرزه که این خوب یه مصلحت خفی داره که بر ما پوشیده است و این اعتقادم چیه؟ صادقه و این هم مسلم میدونیم که حکم خداوند داره، این واقعا خداوند این رو تشریح کرده، هیچ اختلاف بین علما نیست. در تمام این موارد در باب تضاهم وقتی تضاهم میانه این احکام رخ میده، یا فرد در شرایط اسر و حرجه، یا تکلیف مال و یطاقه، به حکم عقل و شرع هر دو تکلیف از شما ثابت خواهد شد، باید دو نباید انجام بده. یعنی حتی در این حالت این راه گشوده است که فرد این حکم شرعی رو به تأکید در بیاره. ترجم کنید
این
لحظه تضاهم اصلا در تک بکنه. بله بله بله، یه بابی در مقابلی که شو تعارض فرق میکنه. بله تضاهم یعنی وقتی تو که
چیز با هم نتونید،
من فقط یه مثال تضاد دادم. ببینید اسر و حرج اینا تضاهمه، تضاهم اهمه از تعارضه. تعارض و تضاد یه نوعه، وقتی تو تو حکم با هم نیشه عمل بشه تعارض میانه این دو حکمه، یه نوع تضاهمه. اسر و حرج این رو تضاهم دیگه است، یعنی دو تا حکم با هم جمع میشن اما جمع کردنشون خیلی کار دشواریه و از عموم آدم ها بر نمیان، فقط یه آدم کاملا ویژه میتونه اینا رو با هم جمعش بکنه. ترجمه کنید برای این تضاهم دیگه معنا اهم از چیزه، یعنی تضاهم اسر و حرج هم اینا تضاهمه. ببینید مثلا فرض من براتون مثال بزنم، تقریبا عموم فقهای شیعه تا امروز معتقد بودن که مرتد حکمش اعدامه، یعنی که کسی مسلمون بشه بعد از اسلام بره بیرون، گفتن باید این اعدام بشه. من نمیدونم واقعا این کارو میکردن یا نمیکردن، واقعا اعدام میکردن یا نمیکردن، ولی این حکمیست که در میان فقها رایج بود. فقط در میان فقهای متأخر کسی مثل مثلا فرسان آیت الله منتظری میگه که نه، فرد مرتد رو نباید اعدامش ده. ازشون پرسن چرا؟ دلیلشون این نیستش که اعدام مرتد کار بدیه، دلیلشون هستش که نه، مرتد باید اعدام کرد، اما ما در جهانی زندگی میکنیم که اگه مرتد رو اعدام بکنیم آبرومون میره تو دنیا، برای که حفظ آبروی اسلام بشه مرتد رو اعلام نمی کنیم. معنیش اینه که اگه یه وقتی دیدیم که دیگه آبرومون نمیره اعدامشون بکنیم، از باب تضاهمه. یعنی در شرایط فعلی میان اعدام مرتد یا سنگسار زن زانیه و آبروی اسلام یه تضاهمی رخ داده، یعنی اگه با این کار کنیم میگن وحشی این فلان حرفا، برابر این از باب تضاهم هست که ما این حکم رو تأکیدش میکنیم. معراش یعنی که اگه فردا این مشکل رفت شد دوباره برمیگردیم به اون احکام.
حالا مثلا همین مثالی که داریم که از فقط من صحبت سوال شد، یه راه دیگه به اصطلاح نقد اینجور احکام از زاویه داخل خود دین این نیست که بگیم آخه این حکم از کجا آوردیم، خداوند هیچ جا در قرآن هم چه حرفی نزده، بلکه برعکسش هم بود.
ببینید در تمام موارد فرض من اینه که حکم خود خدا گفته باشه، یعنی واقعا فرض بکنید که خود خدا گفته این حکم، اصلا در قرآن اومده که از فردا مرتدا رو بکشید،
ولی الان که نیومده خدا گفته بعد جا.
حالا خب اگه با یه حکم دیگه تعارض پیدا کنه،
اگر بود
قبوله، خیلی خب خدا گفته که باید مرتد رو اعدام کنه. خب حالا شما فرض بکنید که اگه امروز این مرتد رو اعدام بکنید، یه عده آدم شیطان یه گوشه دیگه نشستن گفتن به محض اینکه به این مرتد دست بزنید ما اینجا دست مسلمون خیلی خیلی خوب رو گرفتار کردیم، اگه اینا رو بکشید ما اونا رو میکشیم. شما چیکار میکنید؟
همه که نمیتونن اعدام کنن.
شرایط اینجوری فرض کنید، فرض کنید یه نفر در زمان ما مرتد شد، ما میخوایم خودمون رو در موردش اجرا کنیم، یه عده آدم شروری در اون ور دنیا تا این حرف رو شنیدن 5 تا مسلمان خیلی خوب پاکیزه شکرفتر گروگان گرفتن، میگن اگه به این دست بزنیم ما 5 تا رو میکشیم، ما از پانسو حکم اجرا میکنیم. ولو به قیمت این که دختر من تا آخر عمرشم سوادگار نشه، من حکم رو اجرا میکنم. باداشت میکنم که مثلا حجاب شده آیت بود. یا خود دختر شما میگه، میگه من حجاب از نقل برام مهمه که بعد اون که مجبورشم تا تمام عمرم تو خونه بزنم. اشکال نداره. تازه میکنید. اما خواهید سخن اینه که آیا این نظام فقهی میشه اینجوری داشت؟ یعنی نظام حقوقی بنا بکنیم که از همه افراد چنین گذشت و ایثاری به طلبه؟ نه، خدا خداوند به ما این اثبات داده. نمیشه که ببینید این احکام رو من دادم برای اینکه زندگی ما انسانی و باشد از پیشرفت رو بهبود بیشتری پیدا کنیم، ندادم که شما ریشتون بسوزه و از میان بریسته. خب بنابراین هر وقتی که تکلیف فوق طاقت شما، تکلیف فرقی خواهد بود. مقصود برای اینکه فوق طاقت باشه، انجامش نشد.
بله،
مثال مثال ربا مثال خوبی. این ربا از مواردی است که ما مسلم میدونیم که حرامه، درسته؟ خب حالا شما فرض کنید که امروز اومدید واقعا مدیر حکومت شدید در ایران، میخواید همه چیم اسلامی بشه، بانک‌ها رو باید تعطیل کنید. میکنید این کار رو؟ شما میگید من مسلمان خیلی خوبی هم، بانک‌ها رو تعطیل میکنم. خیلی خوب، مثلا خزینه ای که شما باید بپردازید اینه که دولت در عرض دو روز سقوط میکنه، بقیه احکامی رو که میتونید اجرا کنید نمیتونید، برای که اقتصاد مملکت فلج میشه. سیستم بانکی نمیتونه عمل کنه. شما ممکن اینجا به قاعده اصلاحات و تکلیف مالیات متوسل بشید. این قواعد عقلیه، قواعد دینی نیست. یعنی یه نظام فقهی اگر بخواد معقول باشه و گره از کار فروبسته ما بگو، شاید باید این ویژگی ها رو داشته باشه. برای این حرف من نستش که خب اینا شیوه هاییست که ما حتی اگر این دوتا رو بپذیریم که این مسئله از خطیست و این عقیده صادق است و حتی اضافه بکنیم که واقعا خود خدا گفت، اصلا در قرآن اومده، در تمام موارد این بایدا مشروط بر اینه که ما بکنیم. یعنی باز خود خداوند گفته که احکام من یه جوریست که به اصطلاح انسانیه، یعنی شما رو زیر پای خودش خورد نمی کنید، در حد طاقت شما. اما شما می دونید طاقت بشر متغیره، طاقت یه امر ابجکتیو نیست، طاقت و شرایط عوض میشه. عرض می کنید طاقت آدم ها به طور متوسط، یعنی ببینید در اینجا وقتی میگیم طاقت، وقت نظام حقوقی همیشه متوسط طاقت رو در نظر میگیره. متوسط طاقت یعنی طاقت متوسطین رو در نظر میگیره. دین اصلا همینجوری. ببینید خدا پیغمبر ممکن بود که خودش حشر نماز شرط کنه، برای پیغمبر واجب بود، اما حکمی که بر پیغمبر واجب بود بر بقیه واجب نشد. چرا؟ برای اینکه طاقت متوسطی اینیست که هر شب نصف شب بلند شد نماز شب بخونه. لازم کنید لذا خداوند حکم نماز شب رو بر همه واجب نکرد. چرا؟ برای اینکه نگاه کرد به آدم ها متوسط طاقتشون رو، چون دید که این وظیفه براشون سنگینه، در نتیجه به اون پیغمبر تکلیف رو واجب کرد، نماز شب بر پیغمبر واجب بود، اما به بقیه اون وجوب رو بر بقیه مستحب بود، چون استیم بخونه و نکردید معاقب نخواهید بود. خب اما طاقت افراد فرق میکنه، متوسط طاقت آدم ها از یه دوره به دوره دیگه فرق میکنه و مقدار خیلی زیادی از مفهوم طاقت برمیگرده به شرایط زندگی افراد. جامعه زمان پیامبر جامعه بود که در اون طاقت حسب ربا وجود داشت، یعنی نظام اقتصادی معیشتی یه جوری بود که اگر ربا رو شما از سیستم حذف میکردی سیستم فرو نمیریخت. لذا حکم ربا در اونجا در حدود طاقت اون جامعه بود. اما سیستم اجتماعی نظام اقتصادی یه جوری عوض شده که به فرض من نمیدونم این درسته یا نه، ولی بر حسب ظاهر یه جوری تغییر کرده که اگر سیستم بانکداری رو ربا بدونیم که عمده فقهای ما میدونستن، شما با حذف ربا سیستم طاقت نداره، فرو میریزه. یعنی امروز حسب ربا مالای طاق خواهد بود، یعنی اگه شما این را انجام بدید جامعه طاقت نمیره، اصلا فرو میکنه. برای این مفهوم طاقت مفهومیست که از یه دوره به دوره دیگه طاقت خیلی زیادی ممکنه تغییر کنه. اگه آستانه طاقت ببینید، فرض کنید اینجوری بگیم، فرض بکنید که در سال سوم هجری سطح احکامی که اینجوری بگیم سطح طاقت جامعه مثلا واحدش مثلا بوده 50 خب و تمام احکام فقهی زیر این سطح بودن، یعنی فرض کنید که حکم زکات، حالا من با این احکامش کار ندارم، شما حکمش رو میگید، در حد 49 بوده، مردم پولشون رو خیلی دوست دارن، از جونشون میذارن، از پولشون نمیذارن، لذا زکات دادن براشون سخت بوده، نزدیک به آستانه طاقتشون بوده، ولی خب میدادن. مثلا فرض بکنید که چه میدونم دروغ گفت، مثلا چه میدونم وجوب راست گفتن، مثلا فرض کنید که در حد طاقت مثلا 25 بوده، مثلا فرض کنید که نمیدونم ربا
وجوب راست گفتن یا نهی دروغ گفتن
فرمان میکنه، هر کدوم شما بگید،
مجبوریست دارم من رفت شما شما بگیم شما بگید شما دیشب کجا بودید، ولی دروغ گفتن
لابد بستگی داریم، در پاره مواقع گفتن راست واجبه، در پاره مواقع نه، گفتن راست واجب نیست، نه گفتن دروغ واجبه، بستگی به شرایطه، میگم خودش مهم نیست، شما هر حافظی دلتون
میخواد بسید، نه
در پاره مواقع گفتن راست واجب هست، ترجم کنید ببینید به یه معنا درسته، نه یعنی در هر دو شرایط هست، ببینید مثلا فرض کنید که وفای به عهد واجبه یا نیست، وفای به عهد یعنی شما یک قولی بدید با خودتون انجام، وفای به عهد از مصادیق راست گفتن است، درسته؟ شما یک حرفی که میزنید باید به قولتون عمل کنید، یعنی راست که باید بگید دیگه، درسته؟
اگر
نفع نکنید به عهدتون دروغ گفتیم، بله بله فرق نمی کنه، بله هر جزی
میشه در خطر
بشه،
حتی اگر جای دیگری در خطر بشه،
نه 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 من نمیگم حتما خصم مطلق از اصلا در پاره من رو به مثلا شما فرق کنید که شما من قول میدید که از این بعد راست بگید، من هر که از این بروشم راستش رو من بگید، در این صورت باید بگید اگه نجید اشتباه کردید دیگه، در این شرایط راست گفتن واجب حالا نمیدونم استحرک یعنی وقتی که در تنگنا قرار گرفت، یه کارهای در حالت عادی برای شما مجاز نیست، تا وقتی تو تنگنا که قرار گرفتید بگید چه سالی بله مثل خوردن مرده، خوردن مرده در شرایط عادی نادرسته، ولی تو تنگنا قرار بگیریم بخورد
خودم خودم خودم
که
اینکه خودم خودم خودم
بله خودم خودم نیست در اشوهرش میشه این کار رو کرد، مثل شکستن نماز میکنی، مثل خوردن روزه مسافر میکنی، حالا فرض کنید
که در قرآن هم که حتی ابراهیم این روزه مصلحتی گفت
مثلا نه نه آره
توی حتی ازش وقتی پرسیدن از بوت ها پرسیدن اشاره کرد که از بوت بزرگ پرسید، من نمیدونم در حالی خودش
حالا قابل بحث اینا بریم دوستی، من نیست که شما خود رو چی میدونید، خود میشه شما بگید، اصلا بذارید اینا رو پاک کنید، حکم ای 49 حکم دی فرض کنید که مثلا فرض کنید که 25 یه حکم سی داریم که 10 و الاخر حکم بردی کنید، خب این در سال سوم هجری حالا فرض کنید که در سال مثلا 14 هجری آستانه مثلا کاملا فرضیه، هیچ کنش درست نیست. پس آستانه طاقت بشر اومده پایین، بشر نازک نارنجی شده، یا سیستمش یه جوری عوض شده که آستانه آستانه طاقتش از 50 رسیده مثلا فرض کنید که به 20. در سال 3 هجری تمام اینا در حوزه طاقت بشری بوده. در این سال که آستانه طاقت ما شده 20، این دو تا میرن از دایره بیرون، فوق طاقت میشه. اگر به فرض اینجوری شده باشه، خود خداوند میگه که من از شما نخواستم که کار فوق طاقت انجام بدید. یعنی این احکام با وجودی که حکم خداوند بوده، ما جواز داریم از خداوند که وقتی از حد طاقت ما رفت بالاتر از ما ثابت میشه.
خب بعد ممکنه که اون طاقت ما نسبت به اونا هم بیاد پایین، یعنی مثلا مردم به مالشون هم انقدر دیگه اتش نباشن، درخواست بدن.
خبونه ببینید همین، یعنی در واقع عرض من نید به فرق این 49 باشه
بمون، اگر بمونه
بالا میشه. از اون کنید که راست فرقی
مسئله که اینجا هستیم که مثالی که شما میزنید مثال هایی هست که مثلا کسی با آزادی پیامبر تصمیم گرفته. مثلا فرض کنید شما میفهمید مثلا روزه یه زمانی بودی که مردم یک وعده در روز غذا میخوردن، پیامبر یه زمانی تصمیم میگیره که نه، دو وعده در روز هم مثلا میتونید بخورید، یعنی سحری هم میتونید داشته باشید. ولی در تمام 14 قرن گذشته همه اینطور فرض کردن که آنچه پیامبر گفته غیر قابل تغییر است، بنابراین هیچ کسی دیگه نیومده بگه که ما حالا یه وعده دیگه هم اضافه میکنیم. مثلا فرض فرمایید میگین که نماز شب واجب نبوده، من نمیتونم ادعا بکنم که اون زمان زندگی کشاورزی بوده، مردم با طلوع آفتاب بیدار میشدن، مثلا که نمازشون وقتی میخونن که بیدار شدن. امروز مردم بیشتر میخوابن، پس نماز صبح ثابته. ولی میخوام بگم که تدبیر فکر فقهای امروز این هست که هر آنچه که در زمان فوت پیامبر جاری بوده از این به بعد هم باید جاری باشه، و حتی کامل بودن کتاب آسمانی رو بر این اساس تشریح میکنه. یعنی میگن که چیزی که در قرآن اومده دیگه همینه و ما هم تعبیرش نباید بدیم. بنابراین این بحثی که ما داریم میکنیم خیلی جدید بعد از 14 قرن، یعنی مثال دیگری هم ما نداریم که در این 14 قرن شما نمیدونم واسه
چیز
دیگری رو
اما هم
همون
جسارت این پیامبر
داشته
احکام رو عوض بکنه، عوض بکنه. ببینید بستگی داره، ما که نمیگیم عوض بکنید، من عرضم نمیگیم
یا تعدیل بکنم،
نه حتی نمیگیم تعدیل بکنید، ما داریم در واقع یه منطق بحث میگیم. میگیم اگه شما این ساختار رو بپذیرید این چه نتایجی خواهد داشت، یعنی از یک جاهای این سیستم تغییر پذیر میشه، ممکنه تا آخر قیامت هم کسی تغییرش نده. اگر کسی بخواد تغییرش بده ما داریم رایش میدیم اینه. خب منتها ببینید این جوری نیست که از فردا ما بیان بگیم خب مسئلات عوض میکنیم. شما باید از رأیتون دفاع بکنید، شما باید بگید که طاقت ما عوض شده، باید درش استدلال کنید، ثابتش بکنید، با صرف ادعا که نمیشه، باید دفاع بکنید. کاملا ممکنه کسی بگه که در بسیار از امور فقهی ما طاقت ما عوض نشده. آروم کنید، یه وقتی من با دیدار مرحوم آیت الله حائری یزدی رفته بودم، خدا رحمتشون کنه، آشق مهدی اگر بشناسید، مرحوم حائری بسیار مرد فاضلی، شاید یکی از برجسته ترین فیلسوفان بود، فلسفه‌های غرب میتونست رساله دکتریش در باره ویتگنشتاین بود و خب حکمت مشاء و متعالیه بود اونا خبر میدونست، بسیار بسیار مرد فاضلی، خب فقیه هم بود مشتهد. یه وقتی با ایشان گفتگو میشد درباره همین مسئله فقه و اینا، و من براشون پاره بحثایی که در محافل علمی مطرح بود رو به ایشان گفتم. گفتم که فرض بکنید که اون که امروز زمان پیغمبر قاعده بوده امروز استثناء بشه، و اون که زمان پیغمبر استثناء بوده امروز قاعده بشه، و تکلیف این احکام چی میشه؟ ایشون گفت خب احکام تعدیل میشن، منتها ایشون حرفش این بود که ایراد شما تعبیرشون بود، ایراد شما ایراد نیشه قولی است، برای اینکه کی گفته که اون استثناء قاعده شدند و قاعده ها استثناء، نه خیلی شرایطی شده که همون احکام امروز هم میشه اجرا کرد. حالا میکنید چون در اینش اشکال نداشت، میگفتش که نه چی گفته که ما قید از این احکام رو نمیتونیم اجرا کنیم، همش میتونیم اجرا کنیم. حالا میکنید یعنی اگه سیستم تغییر نکرده، برای این هم توی که افراد این چیزها رو منکر بودن، برای اینکه معتقد بودن که در این سیستمی تغییری به وجود نیامده. یعنی ما لازم نبوده مسائلات رو عوض بکنیم، لازم نبوده این اعتقادات رو عوض بکنیم، عوض هم نمی‌کردیم سیستم کار می‌کرده. این که جدیده اینه که ما احساس میکنیم دیگه سیستم کار نمیکنه یا با سیستم دچار مشکل شدیم. تردیم میکنید به همین دلیل که ما داریم بحثا رو میکنیم. قدیما سیستم کار میکنه، وقتی کار میکنه شما وقتی ماشینتون کار میکنه موتورش هیچ وقت نگاه نمیکنید، ولی وقتی که به پت میفته کاپوت رو میزنید بالا، میده اصلا اینجا چه خبره. تردیم میکنید یعنی تا وقتی سیستم داره کار میکنید خب داره کار میکنه. اینی که امروز ما داریم این بحثا رو میکنیم به این علت است که به نظرم میاد سیستم دچار اشکال شده. تردیم میکنید یه نکته نکته دوبامی هستش که نه از که این احکام تغییر نکردن، تغییر کردن و دارن رو میکنن. تاوره میکنید حالا من از نظراتی که دفعه گذشته برای شما گفتم، شما اگر به نظرات آقای خمینی و اینا مراجعه کنید که ایشون که اصلا فتوای انقلابی دادن، تاوره میکنید حتی به نظر من ایشان زیاده روی کردن در به اصطلاح گشاده دستی در تغییر فقه. یعنی اون که ایشان تحت عنوان نظریه ولایت فقیه و اینا آوردن که اصلا دایرش از فقه هم بالاتر میره، چیز عجیبیست. من خواهد ندارم درست یا غلطه، میخوام بگم ایشون به عنوان یه فقیه که مجتهد، البته این رأی رو در عالم پیروزانی داره. کسانی هم مثل آقای صافی گلپایگانی که مرحوم آیت الله گلپایگان داماد مرحوم آیت الله گلپایگانی بود و هم خیلی هم مشهد با ایشونه، ایشون که اصلا میگن که ما به نتایج این سیستم کار نداریم، هم میزه پای تکلیفون رو انجام میدیم، هرکی شد شد. به همین دلیل بود که ایشون از شورای نگهبانی استفاده رفت، که شما داری شریعت تازه میفرست. حالا از میان شیعیان که دینشون همیشه در جامعه مسلمان مورد تردید بوده، بیاد بیرون بیاد در میان اهل سنت رو من بودم خیلی از احکام به تناسب تغییر شرایط تغییر و اهل سنت که از اینجر خیلی سریع‌تر از ما مثلا فقهشون به صورت کل مصلحه هست، سیستم فقهی تابع مصلحته. تازه میکنیم نه عوض میشده، مطابق شرایطی بوده که برای لزومی به تغییر زیاد در سیستم نبوده. ببینید شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط فرهنگی که بستر در زمان پیامبر بوده و بستر این احکام بوده، واقعا زندگی ما ایرانی ها در 500 سال هم چقدر با زندگی زمان پیامبر فرق داشته؟ خیلی فرق نمی کرده. تقریبا ما جهان رو همون جوری می دیدیم، نحوه مناسبات اجتماعیمون تقریبا همون جورا بوده. چه فرقی بین مثلا ایران دوران اوائل قاجاریه با زمان پیامبر وجود داره؟ خیلی فاصله نیست. درازه میکنیم بنابراین حد طاقت ما همون بوده، شرایط بیرونی همون بوده، قاعده ها همون بوده، استثناء ها همون بوده، لذا سیستم لازم نبوده خیلی تغییر کنه. از این مسئله به وجود آمد که شرایط زندگی ما، دید ما، بینش ما، طاقت های ما عوض شد. در از که خیلی از این احکام رو میتونیم اجرا کنیم.
وقتی اینکه مثلا میگن که خب این طاقتاتون اشتباه عوض شده، یعنی باز برگردیم به همون چیزی که بودیم.
قبوله. شما چند تا نقطه های فقط من به این نقطه برمیگرم، من با این موضوع موافقم به یه معنا. سوال اینه که خیلی خب برگردیم به اون چیزی که بودیم، میتونیم تا اونجا که تونستیم برمیگردیم، از این روز میگه برگشتن هم ممکنه، برگشتن هم بیرون فوق طاقت ما راجع میکنید برم نمیتونید بگردید. اگه نتونستید برگردید باید ببینید در شرایطی وجود داره چه کار میتونید بکنید. توجه میکنید من حالا موضوع خودم رو توضیح خواهم داد که من از چه تزی دفاع میکنم، از تزی دلیل نداره دوستان تز بنده رو بپذیرن، من فقط رأی خودم رو عرض میکنم. دوستانم فکر کنم جمع
ببخشید الان مشخص شد که چیزی فوق طاقت
بستر میگیرم، چیزی بفهمید چیزی ببینید هیچ فرمول خاصی وجود نداره. تقریبا این رفته رفته در بارش داوری جمعی میشه. ببینید مثلا فرض کنید که امروز شما به عنوان یه زن اگه به شما بگن که شما حق طلاق ندارید، وارده که ازدواجی شدید هر بلایی که همسر شما سر شما بیاره شما حق طلاق ندارید، شما این میپذیرید؟ چرا؟ بیرون از طاقت شما، یعنی پذیره بیرون از طاقت شما. جالبه که همسر شما نمیپذیره، یعنی ایشون از این حق رو برای شما قائلن، نه برای شما، برای همه زنان. توجه میکنید؟ یعنی حرف من این هستش که امروز بیرون از طاقت، فوق طاقت عقل ماست برای اینکه همچی حکمی رو درباره زنان بپذیره. توجه میکنید؟ به همین دلیل که با احکام در مورد زنان دچار مشکلیم. احکام مربوط به زنان همه پایین طاقت افراد بودن. توجه میکنید؟ برای که معتقد بودن، من خیلی عوض میخوام این حرفا تکرارش هم ناخوشایندی، میگفتن خانما عقلشون کمه، نمیدونم ایمانشون کمه. تفسیری بود که خود خانما باور داشتن، در نتیجه خود این احکام هم متناسب با زنی بود که سوادی نداشت، قدرت اقتصادی نداشت، در جامعه مورد تعرض بود، خب حقوقش هم همینا بود دیگه، هیچ مشکلی نداشتن. هم زنان میپذیرفتن هم مردان، یعنی پذیرش این احکام در حد طاقت فکری و روحیشون بود. خب امروز هیچ کدوم از ما که در این اتاق هستیم و همه خودمون رو مسلمان میدونیم نمیتونیم بپذیریم، نه اینکه نخواهیم، ما حتی اگه بخواهیم هم نمیتونیم بپذیریم، بلکه تصویرمون عوض شده از زنان. لذا بسیاری از احکام که مربوط به زنانه امروز فوق طاقت ماست، فوق طاقت عقلی ماست، فوق طاقت عاطفی ماست. توجه میکنید؟ نمیتونیم قبول کنیم. بنده که به عنوان یه مرد به نظرم میاد که این احکام همش به نفع آقایونه، مذهبی که نمیتونم به عنوان یه انسان شریف اخلاقی بپذیرمش، یعنی بیرون از فوق طاقت وجدان اخلاقی من. توجه میکنید؟ اگه واقعا اینجور از کجا میفهمم؟ نمیتونم تصدیقش کنم. توجه میکنید؟ با مهمترین باورهایی که من درباره کرامت انسانی، حقوق بشر، ساختار شخصیت زنان، ساختار روحی زنان دارن ناسازگار است. توجه میکنید؟ یه اجماع رفته رفته حاصل میشه. به همین دلیل امروز فقهای ما خودشون رو ملزم میدونن که به این نکته پاسخ بدن. اینی که امروز در میان ارشد هم در نوبت گذاشتن خود فقها قائل به شرط ضمن عقد شدن، یعنی شما امروز اگه در ایران مطابق قانون بخواد ازدواج کنی، قبلش به همسر شما میگن که باید قرارداد امضا کنه، در اون قرارداد شوهر شما پاری از این حقوق رو به شما تفویض میکنه. فرض میکنید؟ چرا؟ برای اینکه این سیستم فقهی هم متوجه شده که اون احکام فوق. ببینید امروز چرا ما همه از حکم سنگسار یا قطع دست دوست مشتعل میشیم؟ قبلا توی جامعه که نمیدونم فرض کنید که خشونت از در و دیوار میباریده، هیچ قطع دستی دوزی رو بزنن مهم نبود. توجه کنید جامعه که میدیدن که سر افراد رو جب چشون میزنن، حالا چهار تا انگوشت یه دوست هم قطع کنه با هفت تا شیشه ها دوزی نکنه،
اونگاه
چش دارن بشه. امروز شما امتحان نکنید، مرغ رو ببرید تو کوچه سرش رو ببرید، دودمان شما رو به باد میدن. اتفاقی که در انگلستان افتاد رو که شنیدی دیگه، یکی از این اعضای نادان سفارت ایران در انگلستان از حد برگشته بود، جلو سفارت گوستن برای سر بریدن، رسوایی به بار اومد. یک کسی از تو پنجره دیده بود که اینا تو خیابون گوستن گوشتن، رسوایی به بار اومد. چرا؟ بعد در جامعه که خشونت درش وجود نداره، شما هر این گوسفندی که ببرید انگار جنایت، واقعا انگار که جنایت انجام دادید. اون جمعیت های حقوق حیوانات، جمعیت دفاع از حقوق کودکان که اگه یه وقتی یه بچه از اون پنجره میدید چی میشود باستن میگن. یه بچه که پدرش بهش این وقت تونه میده سیلی نخوره، اگه پدرش سیلی بهش بزنه پدر رو میکنه از زندان. این مثلا که چشی بهش یاد دادن که نمیدن باید حیوان رو نگرداری این کارش بکنه کلانا، این مثلا جون سری گوستان رو ببرده. یعنی میخوام بگم عرف جامعه، عقل جمعی ما به ما میگه که طاقت ما کنه. در خیلی نظر هم از محل اختلافه، توجه میکنم در خیلی نظر هم محل اختلافه.
من یه بخشی شو جواب بدم. خب بذاریم حالی که این رو دیگه دیگه در واقع شما کارتوب داریم. من سوال اصلیم خانید همونجا تنگیر اصلیم همونجا که من تصورم اینه به جهت تفاوت آرا توی تعریف همین مقوله طاقت یا عسر و حرج باز ما به چهار مشکل میشیم. بگذاریم این موارد ممکنه فرض بکنید یه درصد دادم و بگن اصلا خیلی قابل قبول، امکان نداره ما بتونیم بپذیریم، امکان نداره بتونیم عمل بکنیم، ولی احتمال داره کسی باشه که نوع اعتقاداتش به شکلی باشه که مجابش بکنه که نه تو حتی علاوه بر عدم درکی که معمولا اگر این کار رو انجام بده همون که شما فرمودید تعادل چیز پشت قضیه وجود داره و چون شما یک سیستم باور دارید و اعتماد دارید عملا مجددا اعتماد میکنید بدون اینکه بدون یک جزء قضیه چیه در اصل ایمان متوسط و عام مردم میگم من فقط باورم اینه که تعادل خیلی نمیتونه متفاوت باشه این تعادل نظر انتظاری آقای دکتر
ببینید این درسته منطقه اتفاقا این بخش از انتظار بودنه که خوبه مفیده ببینید همیشه همیشه اختلاف نظر وجود داره در مسائل عملی هم همیشه اختلاف نظر وجود داره نه فقط در مسائل فقهی در مسائل اخلاقی هم اختلاف نظر وجود داره برای مثال ببینید شما از حوزه دین بیاید بیرون مسئله سقط جنین آیا سقط جنین اخلاقا مجازه یا نیست داره اختلافه حاضر میکنید یه ایده‌ای که قائل به حقوق زنانن میگن که سقط جنین حق مادره حق این داره که نسبت به بدنش تصمیم بگیره ایده که به صورت پرو لایف هستن پرو لایف ها در واقع طرفدار سقط جنینن پرو لایف ها مخالف سقط جنینن یه جایی که منطقه خاکستری واقعا تصمیم گرفتن در دارش دشواره در دشواره
من شما بودم شده متوجه شدم او تحصیل
بله کاملا شدید پیچیده است کاملا پیچیده است تصمیم گیری در باره قایت دشواره مثلا فرض کنید که بحثای مربوط به کپیتال پانیشمنت مثلا مجازات اعدام واقعا تو تصمیم گیری دشواره لازم کنید ببینید مثلا فرض کنید که خیلی ها به اصطلاح تفسیر میکنند که کپیتال پانیشمنت مجازات اعدام موجب کاهش مثلا جرم میشه واقعا تجربه نشون داده که مطالعات آماری نشون که نه کپیتال پانیشمنت تأثیری در نرخ رشد چیز نداره خب پس مبنای مجازات اعدام چیه؟ یه دیگه میگن مبنای مجازات اعدام یوتیلیتی اینا نیست مبنای جستیفای کردن یعنی جستیفیکیشن برای اعدام مثلا ریتالیشنه شما به یک کسی آسیبی زدید باید به همون اندازه چشم در برابر چشم آزو میکنید چیزای از این فرقی منطقه خاکستریه و خیلی مواقع اختلاف نظر وجود داره
پس عمل جمعی که شما میفرمایید واقعا از یه منطقه ایست و جیسی که یه منطقه ایست نمیتونید زمین تا آسمون بکنید ارزش بدن به ضد ارزش میشه یعنی کاملا گاهی من باورم اینه که این میشه آقای دکتر بافت و ساخت یه جامعه رو وقتی در نظر میگیرید یک موازی رو میاد تایید میکنه یا حمایت میکنه که توی جامعه دیگه وقتی وارد میشه کاملا میبینید نه و در نتیجه خب من فکر میکنم پس این عقل جمعی که شما میفرمایید باید در واقع توی تمام این مکانها هر کدوم یه جور تایید بشه یا ما اگه هر فضای زندگی میکنیم به اون عقل جمعی رو باید تن بدیم
ببینید من حالا موضوع خودم رو میگم من موضوع خودم رو در این باره عرض میکنم به نظرم نیست که تا حد زیادی ناظر به سوال شما خواهد بود اما در فرما شما یه نکته مهمتر از مسئله عقل جمعیه ببینید حتی ما اون عقل جمعی رو تعریفش هم که بکنیم مسئله اختلاف حل نمیشه یعنی نیسته که عقل جمعی درباره همه مسائل به اعتقاد و باور یکسان برسه از اون که اونی که از ما خواسته شده است اینه تلاش خودت رو در حد خودت میکنی و اون نتیجه ترسیدی تمکین میکنی از اون میکنی شرط مسلمان بودن پس شما در داخل سیستم فقه اسلامی کار میکنی شرط مسلمان بودن اینه که شما باید تلاش خودت رو بکنی مطالعه و تحقیق خودت در حد خودت میکنی وقتی که به نتیجه رسیدی به اون نتیجه تمکین کنی
شما فکر کنید آیا معقول مسلمان بودن اینه که ما عقل جمعی رو در واقع عقل فقها در نظر
میگیریم؟ نه بهش فرق به هیچ فرق باید عقل علما در نظر بگیریم علما اعم از فقها آزو میکنید فقه یا تفقه که در دین آمده به معنای فقه رایج نیست تفقه در دین به معنای درک عمیق دین است تفقه یعنی درک عمیق دین فقیه به معنای قرآنیش یعنی کسی که دین رو درست فهمیده است در حال شما باید به عالمان دینی رایج
عالمان رو
مثلا تعریف مثل تا طبیبات طبیبات کیان چجوری تعریف
ولی متخصص امور دینی همون تعریف رسانه ببینید تو یه وقت رسانه هم که شما فرمودید تو مقدمتون لیسته خودتون اگر شما صاحب آگاهی شدید و تونستید کاملا تشخیص بدید که خودتون دارید جلو اگر نه میبایست به کسانی مراجعه بکنید که متخصص و خبره در این زمینه هست
ببینید در واقع من خیلی دو میخوام بگم فقه ها رو شما در اینجا یعنی جامعه اهل علم رو شما اهم از فقه های رسمی بدونید ترجمه میکنید دایره رو وسیع تر بگید علمای دین بگیرید به این معنا که عرض میکنم علمای دین شما به این معنا که بگیرید برای مثال فرض کنید که مکله هم به اصطلاح جزوی ویزا میشن مثلا فرض کنید که مهندس بازرگان هم میشن جزو علمای دین ترجمه میکنید فقه ها رو دایره شو وسیع تر بگید حتی ببینید میون خود علما اختلاف نظر میکنم اونجا هیچ مشکلی